البته با ثبات اقتصادی و سیاسی در جامعه انشاءالله از این رکود ما در میاییم و احتمال میدم که در خرداد ماه همین امسال و بتونیم یه افزایش قیمت‌ها رو داشته باشیم. همینجا به مردم عزیز عرض میکنم که اگر کسی میتونه خریدش رو انجام بده و انشاءالله به این افزایش قیمت‌ها نخورن که بتونن خریدشون رو انجام بدن با امید خدا.
بسیار خوب آقای سرباز، یک خبری هم داشتیم در خصوص سامانه خودنویس، اگر که در این مورد هم توضیح بدید برای ما و شنوندگان عزیز ممنون میشم.
بله، سامانه خودنویس سامانه خوبی هست ولی یه نقاط ضعف و قوتی داره.
اصلا این سامانه ماهیتش چیه؟ عملکردش چی هست؟
ما همون سامانه املاک و مستغلات هستش. ما درسته. یه سامانه داشته برای مشاورین املاک.
درسته.
قراردادهای اجاره و مباینامه‌شون رو از این طریق می‌اومدن می‌گرفتن و کد درگیری اخذ می‌کردن.
بله.
ولی کن دولت اومده یه سامانه خودنویس رو راه‌اندازی کرده. نقطه قوت این سامانه اینه که اندازه فنی بسته به سیستم دولتی و نقطه ضعفی هم که داره این هستش که از دو منظر میخوام به این مسئله نگاه کنم. یه منظرش اینه که این هستش که مشاورین املاک که خودشون مولد اقتصادی هستن و اکثر همکاران ما الان شاید در ماه شاید یک قرارداد بتونن بنویسن، شاید یک یا دو تا قرارداد بیشتر نتونن بنویسن با توجه به این رکود اقتصادی.
بله.
خب این سامانه باعث شده که از دست مشاورین املاک خارج بشه و اشخاص عادی هم بتونن با همدیگه برن کافینت این قرارداد رو تنظیم کنن.
یعنی شامل قراردادهای خرید و فروش و
اجاره
میشه؟ فقط اجاره.
فقط اجاره. و این باعث میشه که مشاورین املاک که خودشون مولد اقتصادی هستن و از یک طرف هم افرادی که میان داخل مشاورین املاک فعالیت میکنن و باعث اشتغالزایی میشه و هر مشاوری خودش سرپرست چند تا خانواده هستش و باعث میشه که این خدای نکرده مشاورین املاک الان همین طور تادی نگاه میکنیم که میان دعواشون رو باطل میکنن و با توجه به این رکود اقتصادی دچار مشکل میشن. این از یه منظر. از منظر دیگه این کار تخصصی هست و خدای نکرده افرادی که سودجو هستن به صورت زیرزمینی فعالیت میکنن میان بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنن، بدون اینکه عوارضی پرداخت کنن، میان دو نفر رو به هم دیگه معرفی میکنن از طریق سایت دیوار و براشون قرارداد تنظیم میکنن و من توصیه میکنم اگر این قسمتش رو بردارم و اینو واگذار کنم به مشاورین املاک که خودشون دورهای تخصصی رو در اتحادیه میبینن. یه دورهایی هستش که از طریق سازمان ثبت و یه دورهایی هستش که خود اتحادیه برای نمیذاره، این تخصص لازم رو پیدا میکنن و میتونن قرارداد بنویسن. و یک اهرمی فشاری هم هست، یک نفر بوقه اتحادیه بالا دستشون هست که اگر تخلفی داشته باشن مراجعه میکنن افراد به شورای حل اختلاف و ما میتونیم جلوگیری کنیم از تخلف اینا.
خب حالا اون منظرش رو هم باید در نظر بگیریم آقای سرباز که شاید و به احتمال بسیار زیاد دولت این رو برای رفاه حال مستاجران تصویب کرده که در واقع باری از روی دوششون برداشته بشه، چون اگر که مستأجری با این شرایط بخواد هر بار خب مثلا هزینه مشاوره املاک رو هم بده شاید واقعا برش کمر شکم بشه. پس اجازه بدید ما این موضوع رو توی یک برنامه دیگه مفصل در خدمتتون باشیم و نقاط ضعف و قوت این سامانه رو بررسی بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون و همراهیتون با برنامه سرای سرمایه آقای تورج سرباز، کارشناس مسکن و عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک.
آخرین خبرهای بازارهای مالی،
سرای سرمایه.
خب بدین ترتیب پایان برنامه امروز سرای سرمایه رسیدیم. از لطف و همراهی همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنیم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد، شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه نبض تولید.
امسال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم، جهش تولید با مشارکت مردم. مردم یعنی توان مردم، توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری.
تو همین کشورهای اطراف عمان، عراق، مثل ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنه.
نانوئی، اینها شرکت‌هایی هستن که با موفقیت تونستن وارد بازارهای صادراتی بشن.
در مرحله اول فعالیت‌های شرکت ما قرار دادیم.
نبض تولید. تولید حیثیت و شخصیت یک ملت است و خلق ارزش افزوده از طریق تولید راهبرد اصلی رشد اقتصادی دولت هاست. نامگذاری شعار سال توسط رهبر انقلاب اسلامی نوعی روایت سازی استراتژیک است که باید نظام حکمرانی جهتگیری سیاسی خود را بر آن متمرکز کند. باید دقت کرد که مشارکت مردم در اقتصاد با نگاه بخشی، پروژه‌ای و مهندسی محقق نخواهد شد و باید نگاه زیست بومی، فرایندی و بین بخشی داشت و لذا باید به همه ی گره‌های سیاستی، ساختاری و حکمرانی مانند حضور مردم توجه کرد. دکتر سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی:
ممکن است ما شعار رو یه مد تلقی کنیم. حکمرانی که مد نیست، که ما یه چیزی رو یه سال بگیم بعد سال دیگه مثلا چنین دیدید دیگه میبینید. خیلی هم خوب هست تو امور مثلا فرض کنید زندگی شخصی یا حتی بگیم یه رنگی سال مد میشه، ولی معیشت چیزی نیست که مد باشه و از مد بیفته. معیشت یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیره و طبعا کارکرد اصلی اقتصاد معیشته. به همین دلیل وقتی معیشت در شرایط مناسبی نیست، به نظر من درست است که ما همچنان بر مسائل اقتصادی تاکید کنیم و از این منظر بایستی قدر بدونیم تاکید مقام معظم رهبری رو بر حل مسائل اقتصادی، و این در واقع از شعار به شعور انشاءالله تبدیل بشه و فضایی فراهم بشه که ما بیش از پیش تلاش کنیم برای اینکه مسائل اقتصادی رو حل کنیم. خب ایشون یه تحلیلی در واقع دقیقی داشتن مبنی بر این که اگر قرار باشد اشتغالمون افزایش پیدا کنه، قرار باشد طبعا درآمد سرانه ما افزایش پیدا کنه، فقر کاهش پیدا بکنه، مسیرش جز این نیست که ما تولیدمون افزایش پیدا بکنه. حالا انشالله اگر در یک مسیر سیاست‌گذاری درست، در یک مسیر در واقع ایجاد بهبود محیط کسب و کار تلاش کنیم، من امیدوار هستم که این رشدی که طی یک سال و نیم اخیر جوانه زده سبز بشه و انشالله در حاصل در سایه در واقع رونق اقتصادی بخشی از مشکلات مردم برطرف بشه.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن به جنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگی حرفا رو میزد؟ و امروز هم جنگ اقتصادیه. مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدن. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما هست. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید. دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخریم، لوازم و تحریر برای فرزندمون رو که میتونیم ایرانی بخریم. ببینیم سر چهارراه‌ها بعضی از این جوونا ایستادن دارن کمک میگیرن از مردم، ما خیلی لطف میکنیم، دست میکنیم تو جیبمون یه 5000 تومانی میدیم. آقا ما اگر این 5000 تومانی رو کالای داخلی خریده بودیم امروز اون سر چهارراه نبود. شما میدونید کالای ایرانی چقدر شغل درست میکنه؟ فقط خودکار ایرانی 5000 شغل ایجاد میشه.
چراغ این کارگاه روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید. فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خون دلال خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شمار خون دلها خون بگیم، خون دلها خون بگیم. لا 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 لا
چرا جهش تولید و چرا مشارکت مردم؟ جناب آقای دکتر محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد خب یک موضوع خیلی مهم و پیچیده است. یعنی ما باید الگوهایی رو به دست بیاریم که این مشارکت فراگیر باشه، مشارکت محدود نباشن، یه تعداد محدودی باشن و یه چند تا بنگاه عظیم. بقیه هم دیگه کارگران و یقابی های این بنگاه ها به چند بنگاه من. مشارکت وسیع مردم الگوهای گوناگونی میتونه داشته باشه. باید برنامه‌ریزان کشور و تصمیم سازان کشور رو این الگوها کار بکنن به نتیجه برسونن. فراهم آوری زیرساخت ها به نظرم یک ظرفیت، از اون مهمتر ظرفیت انسانی و نیروهای علمی و فناور و متخصص و ماهر در کشور ما و جوانی جمعیت. همه اینها علاوه بر مواهب طبیعی که ما داریم، این ظرفیت های عظیم انسانی که همینطور زیر ساخته که شاخص اصلی تبدیل این مواهب به ارزش افزوده، به ثروت و درآمد، به در نهایتش بهبود وضعیت خانوارهای ایرانی از نظر معیشتی هسته و رفاه اونها خیلی مهمه.
اما جایگاه ایران به عنوان رتبه دار در حوزه نفت و گاز منطقه و ظرفیت جهش تولید در این زمینه از نگاه دکتر محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
کشور ما در مجموع این دو به اصطلاح هم نفت و هم گاز رتبه اول ذخایر جهان داره. پس ما ظرفیت داریم. دو، یک سلسله تجربیات برای ساخت و مسائل اکتشاف، مسائل استخراج، مسائل تبدیل به ارزش افزوده و فرآورده‌های مختلف در این حوزه عظیمی که ما رتبه اول جهان رو داریم به دست آوردیم و مهندسین زبده‌ای تو این حوزه داریم. بنابراین میتونیم جهش داشته باشیم. این یک ادعا نیست، یک واقعیتیست که در واقع وجود داره و همه باید همقسم بشن که این اتفاق رخ بده.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
مردم پایگی به معنای تکثیر و تقویت بازیگران و نهادهای مردمی متنوع در جهت حل مسائل اقتصادی اجتماعی کشور است. در این مسیر نیز باید در ابتدا زیرساخت ارتباطات اجتماعی حاکمیت را توسعه داده و در واگذاری امور به مردم دست به دامان ناآوری شد. در این بخش دکتر عباس جهانبخش، استاد دانشگاه، از سازوکارهای عملیاتی کردن مشارکت مردم در جهش تولید خواهند گفت.
ظرفیت ها هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم و میتونیم با چند چرخش تحول آفرین که نیمه دوم سال شما بود چه کار باید بکنیم، از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم. یعنی یه گلوگاهایی وجود داره که اگه این گلوگاه ها حل نشن، دولت نمیتونه انتظار داشته باشه که مردم وارد شن و مردم نمیتونن عملا فعال بشن. وقتی میگیم اقتصاد مردمی یعنی چی؟ نظام آپارتایدی نیستیم که مثلا دولت مردا غیر از مردم باشن، اونا از بدنه مردم اومدن بالا. چرا اینو نمیگیم مردمی؟ یا بخش خصوصی ما، سرمایه‌داری ما بدنه مردمی بودن، اونم نمیگیم مردمی. سه بخش سرمایه، یه بخش، دو بخش دیگه میمونه: قدرت، اطلاع و ثروت. یه جاهای این قدرت و اطلاع و ثروت متمرکزن، مثلا دولته، مثلا نخبگان علمیان، یا مثلا سرمایه‌دارا هستن. اینا رو نمیگیم مردم. وقتی میگیم مردم یعنی دقیقاً اونایی که از لحاظ تمرکز قدرت یا اطلاع یا ثروت در وضعیت بالایی نیستن، در وضعیت عمومی یا متوسط به پایین هستن. به تعبیر قرآنی و نورید و انمون و علل الذین استضعفوا فی الارض، اینه که میخواد اقتصاد مردمی بشه. خب اگر ما تونستیم گلوگاهایی رو حل کنیم که این توزیع قدرت، اطلاع و ثروت به صورت عادلانه انجام بشه، ما میتونیم مردم رو فعال بکنیم. من مثال ثروت رو اول که ملموس‌تر بحثمون اقتصادی هست خدمتتون عرض بکنم. توی ثروت کشور ما میتونیم ثروت رو تقسیم بکنیم به دو بخش: اعتباری و طبیعی. تو ثروت اعتباری مهمترینش بحث پوله، بحث نقدینگیه. هم توی هدایت تسهیلات که آیا بیشتر به سمت صاحبان سرمایه حرکت میکنه یا عموم مردم، هم اصلا از اون بالاتر تو قدرت خلق اعتبار. آیا قدرت خلق اعتبار بعد در اختیار سرمایه‌دار بخش خصوصی باشه؟ کسی که اونقدر سرمایه داره که میتونه بانک تأسیس بکنه، او حق خلق اعتبار داشته باشه؟ و حالا گزارش کارشناسی حدود 7000 میلیارد تومان در روز گزارش میدن که خلقینگی خلق میشه. خب یعنی هر چقدر مردم وارد تولید بکنن، بخواد توی کیسه ذخیره بشه، ته این انبان سوراخه، این خارج میشه از اینجا و دوباره این مثل ظروف مرتبطه ای میمونه که توی کفه ترازو هستن. وقتی یکی سنگین تر میشه میره پایین، آب بقیه رو میمکه. هر چقدر آب تون بریزید، آخر مکیده میشه میاد این طرف.
ایرانی آباد، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
توضیحات دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو تشخیص مصلحت نظام، در خصوص تبیین شعار سال و ظرفیت حوزه پتروشیمی در تحقق شعار سال.
یک مسئله ای در کشور ما هست که متفاوت از جاهای دیگره، که نفت رو ما داریم و گاز هم بهش اضافه شده. این درآمد، این در واقع پدیده نفت و گاز، پدیده ثروت ملی ماست. این ثروت ملی از چاه استخراج میشه، از مخازن استخراج میشه، باید تبدیل بشه به ثروت روی زمینی. از زمانی که نفت کشف شده تا کنون، به طور عمده دولت از نفت استفاده کرده. حالا بخش قابل توجهیش هزینه های مصرفی شده و کشور ما با مشکلاتی از این ناحیه روبرو شده که معروف به نفرین منابع، مخصوصا هم تبدیل به سرمایه ملی شده و بعدی در اختیار دولت. شما ببینید، ما شرکت نفت رو داریم، شرکت گاز رو داریم، شرکت پخش و پالایش رو داریم، شرکت های پتروشیمی رو داریم، یکی دوتا نیستن ماشاءالله. اکثر اینها مال دولته و بخش دولتی است و اکنون که به صادرات هم رسیدن، چند سالی صادرات هم به نفع دولتی و به جیب دولت میره. این میشه که دولت حالت چسبندگی پیدا میکنه به این ثروت، به راحتی دست ازش بر نمیداره. فراموش نمیکنم آقای دکتر طیب نیا که وزیر اقتصاد بود، مینالید از این مسئله. در مصاحبه خودش گفت که شرکت های زیر مجموعه که حالا اومده بودن زیر مجموعه وزارت اقتصاد دارایی و باید واگذار می شدن، می گفت این مدیران زیر مجموعه حالت چسبندگی پیدا کردن به این شرکت ها و رها نمی کنن. حقیقتا یک اراده قوی لازمه که نگذارد درآمد نفت در اختیار دولت قرار بگیره. شاید این حرف برای شنوندگان محترم عجیب باشه که چطور نفت در اختیار دولت قرار نگیرد. همین صندوق توسعه ملی که بنا به تدبیر رهبری 1185 راه اندازی شد، خب این صندوق برای چی بود؟ برای این بود که درآمد نفت رو، بخشی از درآمد نفت رو بدیم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی، بخش غیر دولتی و اولویت اینها باشه. ولی اون چه که در عمل محقق شده 100 میلیارد دلار دولت برداشت کرده، حدود نمیدونم 30 میلیارد دلار بخش خصوصی احیانا استفاده کردن یا نکردن. خیلی شکاف عجیبه. به نظرم میاد اراده قوی لازم است که حاکم بشه بر دولت، و نه دولت فقط رأس دولت و رئیس جمهور که دائما این سخن رو میگوید و اظهار نظرم که میکنه، ایشون میگه که باید دولت واگذار کنه. اما اون چه که مهمه، دولت مردان، وزرا، زیر مجموعه وزرا، معاونین وزرا، اینا واقعا تسهیل کنند این که اون چه دولت تملک کرده واگذار کنه. بنابراین یک اراده قوی جدی باید باشد برای اینکه درآمد نفت رو منتقل کنه به بخش خصوصی، و اگر این اتفاق بیفته بهره‌وری بالا میره، و اگر این اتفاق بیفته نسل جوان نخبه ما که میتوانند در کشور شاغل بشن، باید بشن مدیران این مجموعه ها، باید به کار گرفته بشن، جلوی خروج اینها گرفته بشه، جلو فرار مغزها گرفته بشه.
رونمایی از 4 محصول فناورانه و دانش بنیان در بوشه.
ما باید بیایم یه مقدار ساده سازی کنیم مسیر رو برای اقتصاد دانش بنیان.
تحقیق و توسعه رو ما در مرحله اول فعالیت شرکت ما قرار دادیم.
الکترونیک یا شرکت‌های نانویی، اینها شرکت‌هایی هستند که با موفقیت تونستن وارد بازارهای صادراتی بشن.
تحقیق و توسعه و پژوهش کلیدواژه طلایی این روزهای دانش بنیان‌ها در میدان رقابت.
دولت‌ها با ایفای نقش‌های گوناگون می‌توانند خدمات اجتماعی و اقتصادی نوین را در بستر کارآفرینی و نوآوری اجتماعی ارائه دهند. در این صورت، به جای تلاش برای حل مشکلات، باید بر توسعه راه حل‌های اجتماعی خارج از دولت و اجتماعی سازی مسائل کلان کشور تمرکز کند. به عبارت دیگر، نقش دولت کاتالیزور، توانمندساز و سکاندار است و هر مشکل عمومی را لازم نیست به تنهایی حل کند و ظرفیت همه مردم برای پیشرفت کشور بهره می گیرد. ظرفیت و مشارکت مردمی در حوزه پتروشیمی و میادین گازی در سالی که گذشت. مهندس جواد اوجی، وزیر نفت:
در رابطه با بحث مشارکت مردم و استفاده از توان و ظرفیت‌های مردمی، خب مستظرید، خوشبختانه ما در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی امروز شاید بالاترین بخش مشارکت مردمی رو در حوزه صنعت پتروشیمی داریم. شاید بیش از 50 میلیون نفر سهامدار هستند در 65 مجتمع پتروشیمی که در حال حاضر در کشور اعداد شده و تولید بیش از صدها گرید پرومیلی و همچنین محصولات پتروشیمی رو داره. خوشبختانه در دولت مردمی، دولت جناب آقای دکتر رئیسی، ما بنا رو گذاشتیم که از ظرفیت و مشارکت مردمی در پروژه ها استفاده کنیم. مستظرید، الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم. اولا سالی که گذشت در سال 1402، ما در همین ایام اسفند ماه شاید نزدیک به 33 میلیارد دلار پروژه های حوزه بالادستی و توسعه میادین نفتی و فشار افزایی مهمترین میدان گازی، میدان گازی فارس جنوبی رو با استفاده از ظرفیت و توان پیمانکارهای داخلی، با استفاده از توان سازندگان داخلی رو در حقیقت منعقد شد که این خودش قطعا میتواند انشاءالله در بحث رشد تولید تأثیر به سزایی داره، به خصوص میادینی که 5-6 میدان نفتی که تقریبا روز 28 فکر میکنم 7-8 اسفند ما امضا شد بالغ بر 13 میلیارد دلار، که دو تا از این میادین میادین مشترکی ما بسن با عراق، مثل میدان نفتی آزادگان که بزرگترین میدان نفتی ما هستن، و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران داخلی، با استفاده از سازندگان داخلی، نگاه به توان داخلی داشته وزارت نفت و معطل خارجی ها و شرکت های خارجی نبودیم. خوشبختانه به همین ملال با توجه به اینکه در طی همین دو سال و نیم ما از ظرفیت توان داخلی استفاده کردیم و مشارکت پیمانکاران و بومی کردن حوزه صنعت نفت گاز کشور، الحمدلله رشد بالای 20% رو در سال 1402 تجربه کردیم.
در سایه توسعه همه بخش‌های زنجیره فناوری‌های نرم حکمرانی، امکان حضور همه مردم در فرایندهای مختلف کشور فراهم خواهد شد. بنابراین برای تحقق گفتمان مشارکت مردم در جایش تولید، باید تصویری از ایران مردم پایه خلق کرد. تصویری که در نتیجه و همراه با تجلی نگاه زیست بومی به حکمرانی حاصل می شود. در این تصویر عملیات پیشرفت از آن مردم است و این دولت است که نقش خود را به کنشگری فعال در شبکه دیگر کنشگران در جهت تسهیلگری برای هم‌آفرینی اجتماعی ارتقا می دهد.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است،